آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک قفوری آذر هستم. شماره 762 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا به مناسبت درگذشت آلن دلون به این بازیگر شاخص تاریخ سینمای جهان اختصاص داره. آلن دلون اواخر مرداد ماه سال 1403 در 88 سالگی درگذشت. بازیگری که از نمادهای شاخص دوران شکوهمندی از تاریخ سینما در اروپا بود و نامش در دهه های 60 و 70 میلادی محبوبیتی همگیر در کشورهای زیادی از دنیا از جمله در ایران داشت. او با فیلمسازان شاخص زیادی از جمله لوکینو ویسکونتی، ژان لوک گودار، ژان پیر ملویل، میکلانجلو آنتونیونی، جوزف لوزی و لویمان در بسیاری از آثار شاخص این کارگردان ها از جمله روکو و برادرانش، یوز پلنگ، سامورایی، کسوف و زهره بنفش همکاری کرد، هرچند نظرات و دیدگاه های سیاسی خاصش همواره بر کارنامه حرفه‌ایش سنگینی میکرد.
Un gran duello, zione. Un duello con il re. Con Franceschiello.
Non ci vedremo più, Nadia.
آلن دلون در ایران به ویژه با صدای خاص گوینده اصلیش خسرو خسروشاهی شناخته می شود.
فکر می‌کنی من احمقم؟ گفتی چند تا قبل از گاو صندوق برداشتی، اما پلیس از گم شدن یه پرونده و فونداری از گم شدن یه دفتر حرف می‌زنه. نقشت چیه فیلیپ؟
ای کاش خودم می‌دونستم.
قبضای تو در حقیقت چند صفحه است؟
چی میگن؟
میگن مارسی یا می‌خواین.
من دیگه تو مارسی کاری ندارم. جز یکی دوتا کار کوچیک.
میرعلی حسینی روزنامه‌نگار و گوینده که یک بار به جای آلن دلون در فیلمی در دوران پیش از انقلاب ایران صحبت کرده، با یادآوری اون گویندگی ویژگی خاص صدای خسرو خسروشاهی به جای آلن دلون رو چنین تحلیل میکنه.
من یادم خیلی بچه بودم در سینما فیلمی دیدم به اسم روکو و برادران ساخته ویسکونتی که در اون فیلم زنده یاد کاووس دوستدار جای آلن دلون صحبت کرد که بعدش یکی دو تا فیلم دیگه هم صحبت کرده بود پیش از اینکه پیش از درگذشتش. یک بارم در فیلم دختری با موتورسیکلت منوچهر زمانی صحبت میکرد جای آلن دلون و یک بارم در سال 1348 در یک سری فیلم بود به اسم داستانهای فوق‌العاده. سه قسمت بود. قسمت اول با شرکت جین فوندا بود، فیلم روژه وادیم. قسمت دوم آلن دلون بود و بریژیت باردو ساخته لوی مال و قسمت سوم فیلمی بود با شرکت ترانس استامپ که در اون فیلم چون آقای خسروشاهی همیشه نقش ترانس استامپ رو میگفت، تصمیم گرفته شد که نقش آلن دلون رو من بگیرم. ولی از همه صداها اون صدایی که بیشتر از آلن دلون برای سینما دوستان ایران چهره ای ساخت که میشه بهش گفت هویت ایرانی بهش داد، صدای آقای خسروشاهی که فکر میکنم در آفرینش صدای آلن دلون با نقش هایی که آلن دلون بازی کرده ایشون هم واقعا زندگی کرده، در نتیجه خیلی بهتر ایشون میتونه صحبت کنه. صدای خسرو صدای بسیار منحصر به فردی است که به اغلب نقش هایی که هنرپیشگان جوان اون موقع مثل ترانس استامپ اشاره کردم که در جوانیش فیلماش رو در ایران میدیدیم، خسرو صحبت میکرد به جاش. برای آلن دلون اون صدایی رو که برای ترانس استامپ استفاده میکرد استفاده نکرد. برای آلن دلون رفته رفته صدایی ساخت که دقیقا روی چهره آلن دلون میشست. برای اینکه آلن دلون وقتی سرگذشتش رو شما میخونید در دوران بچگیش و جوانیش زندگی خیلی سختی داشت و این سختی و عذاب روحی همیشه در کاراکتر شخصی خودش و حتی در چهرش در سینما کاملا بیان می شد. وقتی که آلن دلون رو به خصوص تو این سالهایی که من در فرانسه زندگی کردم بیشتر شناختم و یک بارم حتی باش ملاقات کردم و کاملا این مشخص بود و صدای خسرو شاهی، صدای خسرو طوری بود که دقیقاً میگم هم یک هویت ایرانی از آلن دلون ساخت. انقدر صدای خسرو نزدیک بود به چهره آلن دلون به خاطر کاراکتر و شخصیتی که آلن دلون داره و نقش هایی که داشت، نقش هایی بود که از نقش خشن گرفته تا نقش پلیس تا نقش دوستی و نقش های عاشقانه، در همه اینها صدای خسرو شاهی یک کیفیتی داره که روی چهره آلن دلون با تغییر نقش اون این صدا رساننده نقش بود، یعنی خیلی کمک میکرد. من فکر میکنم که وقتی میگم هویت ایرانی از آلن دلون در ایران ساخت، به خاطر این بود که صدایی که از آلن دلون ما میشنویم در ایران، خیلی کمتر میگن صدای خسرو شاهی، میگن صدای آلن دلون.
نوشابه امیری گوینده و روزنامه‌نگار با اشاره به تأثیر صدای خسرو شاهی بر تصویر آلن دلون در ایران میگه این صدا حتی بر واقعیت این تصویر هم سایه انداخت.
آلن دلون یه بچه ویلگرد پاریسی که نه خانواده درست حسابی داشت، نه در واقع مدرسه رفته بوده، اخراج میشد و در واقع بین دزدا و روسپیای دوروبر پاریس بزرگ میشد. این بچه آلن دلون هرگز فکر میکرد یه روز ستاره سینما بشه و همنشین آدمای بزرگی مثل ویسکونتی و آنتونیانی. او در فیلم های بیاد موندنی ایفای نقش کرد، فیلم های روشنفکری بزرگ یک عصر از دسته سیسیلی ها، روکو برادران، سامورایی، دایره سرخ و خیلی از این فیلم ها. اما هرگز در جمع روشنفکری سینما یا اهالی سینما جای درخوری پیدا نکرد. او عاشق جنرال دوگل بود و خیلی جالبه که حرف جنرال دوگل رو تکرار میکرد که برو به سمت قله ها، چون فقط اون بالاست که هیچ هیاهویی آزارت نمیده. و واقعا هم اینطوری بود، رفت به سمت قله ها و به این ترتیب تا آخر عمر عملا تنها موند، اونم در حالی که با زیباترین زنان دنیا ازدواج کرد، با زیباترین و سرشناس‌ترین آدم های دنیا رفت آمد داشت و 27 بار هم در فیلم ها کشته شد، چون معتقد بود که مردم قهرمان مرده رو دوست دارن. من با این مرد تنها با صدای خسرو شاهی آشنا شدم، اونم صدایی که هیچ نشانه ای از یک مرد به لحاظ سیاسی متعلق به راست افراطی و خودخواه نداشت. در واقع با صدای خسرو شاهی آلن دلون شخصیت دیگه ای داشت که اون وجهش حداقل برای ما ایرانی ها که به فارسی شنیده بودیم، اون بخش شخصیتش پنهان موند. یه راست افراطی، یک خودشیفته و کسی که انگار در روابط انسانیش رحم و عشق جایی نداشت. به هر حال دوستان به طنز میگفتن که آلن دلون بعد از دوبله هر فیلمش به آقای خسرو شاهی زنگ میزنه و ازش تشکر میکنه. اما هرچی که بود، تصویری که ما از آلن دلون در ایران داشتیم تصویری بود که با واقعیت اون خیلی همخونی نداشت، یک واقعیت تلخ که موجب شد تا آخر عمر در واقع به رغم داشتن زنان و فرزندان بسیار تنها بمونه، در یک سرای سالمندان بره و مال یک سالای سرای سالمندان خیلی شیک و گرون. و اما اگرچه موقع مرگش در خونش بود اونطور که پسرش گفته، ولی اونطور که میخواست و اونطور که زندگی یا شرایط زندگی بهش تحمیل کرده بود تنها مون. به هر حال آلن دلون بخش زیبایی از صفحات سینمای جهان بود که این روزها بسته شد.
بهروز تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده ظهور آلن دلون در فضای اجتماعی خاص دهه 60 میلادی در دنیا رو چنین توصیف میکنه.
دهه 60 میلادی دهه شورشیان زیبا بود در همه جا و به هزار دلیل. در بولیوی و کوبا دوره چگوارا بود، در انگلستان دوره بیتل ها و جان لنون بود، در فرانسه دوره ژان پل بلموندو و آلن دلون بود و در ایران دوره قیصر. برای ما نوجوانان ایرانی همه این شورشیان و همینطور جوانهایی که در پاریس و فراگ به خیابونها ریخته بودند، چهره هایی بودند که هر کس دلش میخواست شبیه یکی از اونها بشه و شدیم. برای جوانهای اهل سینما و فرهنگ در ایران آلن دلون جذابترین چهره شورشی بود. با صورتی به غایت زیبا، نگاه عمیق و پرنفوذ، موهای آراسته و اندامی ظریف. در مجموع در هر نقش و هر لباسی خوشتیپ و دخترکش بود و محبوب دختران و پسران. هیچ جور نمیشد که دوستش نداشت. بعدها که روشن فکر شدیم علاقه به ویسکونتی و آنتونیونی و ژان پیر ملویل و بهانه دوست داشتن آلن دلون کردیم. نور به قبرش بباره. در اون همه فیلم کشتنش و اون با وقار و سربلند به خاک افتاد، اما در دل ما زنده موند. آخرین گلوله رو روزگار بدسرشت پیر مرد کش به سینه‌اش زد و ما تا روزی که این گلوله آخر به ما هم بخوره همچنان آلن دلون رو زنده و سرپا و زیبا به یاد میاریم.
جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده که فعالیتش رو از پیش از انقلاب ایران آغاز کرده، از آشنایی و شناختش از آلن دلون میگه.
من آلن دلون رو اولین بار توی فیلم زیر آفتاب سوزان دیدم که یه گیرایی تکون دهنده‌ای هم برام داشت. من اون موقع یک سینما دوست خردسال بودم که فقط ظاهر فیلم‌ها رو می‌دیدم و معیارهایی برای ارزیابی هنری اونا نداشتم. البته بعدها که این فیلم رو دوباره دیدم دیگه می‌دونستم که اسم اصلیش زهره بنفشه و یک اقتباسی از داستان جذابی از پاتریشیا اسمیت که با کارگردانی رنه کلمان و فیلمبرداری هانری دکا و موزیک نینو روتا در واقع یک پکیج کامل سینمایی بود. همین فیلم باعث شد که منم از اون به بعد مثل میلیون‌ها طرفدار دیگه فیلم‌های آلن دلون رو دنبال کنم و بعدها که شناخت بهتری از سینما پیدا کردم خوشحال بودم که اونو توی بعضی از بهترین فیلم‌های کارگردان‌های شاخص اروپایی هم می‌دیدم، مثلا روکو و برادرانش ویسکونتی که تأثیر خیلی عمیقی روی من داشت و یا یوس پلنگ همین آقای ویسکونتی، کسوف آنتونیونی و البته سامورایی ژان پیر ملویل که همه این فیلم‌ها هم در یک بازه زمانی 6-7 ساله ساخته شدن و در واقع شهرت محو نشدنی هم به آلن دلون دادن. حتی من هم اینجا اضافه کنم که صدای دوبله ای آقای خسروشاهی هم یک بُعد اضافی به کاراکتر سینمایی آلن دلون داده بود که به گیرایی این کاراکتر برای تماشاگران ایرانی خیلی کمک میکرد. تا اون حدی که وقتی من برای ادامه تحصیل به امریکا رفتم و صدای خود آلن دلون رو در فیلمهاش میشنیدم یه خورده توی ذوقم زد. حس کردم که صدای آقای خسروشاهی خیلی بیشتر به فیزیک آلن دلون میخورد تا صدای خودش. یه نکته دیگه ای هم که من در امریکا متوجه شدم این بود که آلن دلون اون شهرت همه‌گیری رو که در ایران داشت و ما فکر کردیم که لابد در همه دنیا داره در امریکا نداشت. بعضی از دانشجوها حتی نمیشناختنش. البته شاید این بیشتر به خاطر حضور کم فروختر سینما اروپا در امریکا بود در مقایسه با کشورهایی مثل ایران قبل از انقلاب که سینما اروپا در اونا بنزه سینما امریکا مطرح بود. یه دلیل دیگه‌ش هم شاید فیلم‌های کم کیفیت‌تری بود که آلن دلون در زمان حضورش در امریکا بازی می‌کرد. تقریباً هیچ کدومشون با اقبال مردم و منتقدین هم روبرو نشدند. ارتباط من با فیلم‌های آلن دلون در امریکا خیلی کمتر شد. همون اوائل فیلم آقای کلاین جوزف لوزی رو ازش دیدم که خیلی خوب بود. ولی خیلی از فیلم‌های دیگه ای رو که در دهه‌های 80 و 90 میلادی بازی کرد اصلا به ندرت در امریکا نشون میدادن، به جز مواردی مثلا فیلم موجنوی ژان لوک گودار که خب اونم بیشتر به خاطر اسم گودار بود. چیزایی هم که در مورد زندگی خصوصی و جهتگیری‌های سیاسی آلن دلون می‌خوندیم یا می‌شنیدیم زیاد دلخوش کننده نبود. نمیدونم، شاید آلن دلون هم مثل بعضی کاراکترهای هیچکاکی بود، یه ظاهر جذاب ولی باطنی پیچیده و شاید هم کمی تیره.
بهروز بهنژاد، بازیگر و کارگردان که از اواخر دهه 40 شمسی کارش رو در تئاتر و سینمای ایران آغاز کرد، میگه از آلن دلون در سینما به درستی استفاده شد.
آلن دلون هنرپیشه‌ای بود که در سینما درست از او استفاده شد، چه کارگردان‌های به نام و چه کارگردان‌های شناخته نشده، و او هم به خوبی از پس نقش‌های متفاوتی که به او داده می‌شد برمی اومد. آلن دلونی که ما ایرانی ها میشناختیم و میشناسیم استثنایی بود، به دلیل صدای زیبای آقای خسروشاهی که حتی برای لحظه ای فکر نمی کردیم که صدای خودش نیست، و این مسئله آلن دلون بین ما ها بسیار محبوب کرده بود. البته او در کنار کار بازیگری خودش هم فیلم ساخت، تهیه کنندگی کرد و حتما میدونید که صدای خوبی هم خودش داشت و چند ترانه هم اجرا کرد و با خواننده‌های دیگر هم دو صدایی همکاری کرد چند تایی. به طور کلی زندگی پرباری داشت، یادش همیشه زنده.
محبوبیت آلن دلون در سینمای ایران هم تاثیرگذار بود. سعید نوری نویسنده و پژوهشگر این تاثیر رو چنین ردیابی میکنه.
آلن دلون برای تماشاگرای ایرانی خیلی زود شناخته شد، یعنی با همون فیلم‌های اولش به شدت در ایران گل کرد، به شکلی که تأثیر مستقیمی روی سینمای ایران هم گذاشت و بسیاری از فیلمسازها یا از عکس آلن دلون یا با پیش کشیدن صحبت درباره آلن دلون، در واقع موضوع آیکون بودن یا زیبا بودن این مرد زیباروی تاریخ سینما رو در همون اوج جوانی و ابتدای کارش توی فیلم‌های سینمای ایران مطرح کردن. میتونم برای نمونه به یکی از فیلم‌های نصرت الله وحدت اشاره کنم به نام مسافری از بهشت که تو سال 42-43 ساخته و اکران شده، که اونجا برای فروختن صابون وحدت از عکس آلن دلون استفاده میکنه و از عکس مارلون براندو. اسم بردن از اینها تو فیلم یه جور آشنایی با مدنیت، آشنایی با شرایط تازه دنیا به عنوان تیپ‌های الگو برای لباس پوشیدن، برای آرایش موی سر همراه خودش داشت. آلن دلون هم از این موضوع مستثنا نبود، یعنی میشه گفتش که آلن دلون دیگه یک شخص نبود، یک شمایل سینمایی بود که یادآور یک زیبایی مردانه بود که جوانی رو هم انتقال میداد. این نشون میده که تماشاگر ایرانی چه با این اسم چه با این تصویر کاملا از طریق فیلم‌های او که در اون زمان در سینماهای ایران اکران می‌شده آشنایی دارن، گویینی که دوبلور ثابتش که خسرو خسروشاهی باشه طبیعتا همه به عنوان صدای آلن دلون میشناسنش، یعنی اونایی که خود اسم این دوبلور رو نمیدونن به عنوان این که صدای آلن دلونه، دوبلور آلن دلون، به این نحو این صدا رو بازشناسی میکنن. باز از تأثیرات فیلم ها و سینمای آلن دلون بر سینمای قبل از انقلاب ایران به خصوص میتونیم از پایان فیلم های بهروز وثوقی از فیلم قیصر به بعد تکیه بکنیم و جایی که در اکثریت این فیلم ها در انتهای فیلم بهروز وثوقی به دلیلی کشته میشه و از بین میره، که این خیلی شبیه سرانجامی است که آلن دلون در فیلم های دهه 60 و 70 ش که حالا یا رول یک گنگستر یا بزهکار رو بازی میکرد یا رول پلیس فداکاری رو که به این ترتیب توسط بزهکارا از بین میره، این مشابهت رو میتونیم ببینیم که بهروز وثوقی هم اینجا سعی میکرد به کارگردانها پایان مرگنجام خودش رو در فیلمها تحمیل بکنه. یک نکته دیگه که در این زمینه باید بدونیم، یعنی اینکه چگونه صدای آلن دلون بعد از انقلاب با آمدن روی تصویر هنرپیشه‌های بعد از انقلاب مثل امثال بیژن امکانیان برای تماشاگر یادآور آلن دلون بود، گرچه که اون افراد از نظر ظاهری هیچ شباهتی به آلن دلون نداشتن. یعنی حالا که به قول معروف تمامی ستاره‌های سینمای جهان دیگه از روی پرده سینماهای ایران رخت بربسته بودن و فیلم خارجی اکران نمی‌شد، صدای آلن دلون یعنی صدای دوبلورش خسرو خسروشاهی میتونست یادآور اون خاطرات جالب و جذابی باشه که تماشاگر ایرانی با اون شخصیت و با اون صداها داشت. بنابراین استفاده از این صدا در دوبله فیلم‌های سینمای ایران اوایل سال‌های انقلاب هم به همین منظور بود. مجموعاً میشه گفتش که مرگ آلن دلون پایان یک جنس از سینمایی بود که رویا آفرینی میکرد و پایان رسمی شمایل‌های زیبای مردانه است که تا توی دهه 60 و 70 میلادی به خصوص در دنیا خیلی گل کردن.
آلن دلون سال 1985 جایزه سینمایی سزار و سال 1991 نشان لژیون دونور فرانسه رو از آن خودش کرد. اما با اون که با 7 فیلم در بخش مسابقه جشنواره کن حضور پیدا کرده بود، هیچگاه این جایزه رو دریافت نکرد. تنها سال 2019 جشنواره فیلم کن به صورت افتخاری از او تجلیل کرد و یک نقل طلای افتخاری به او داد. از همراهی دیگه‌تون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی شب و روز خوبی براتون آرزو مندم.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
افکار پریشون هدر دوستی وارد بشن، شب بزنن شبی خون، با خودم درگیر دست به گریبون، از آینده نامیدم، از گذشته پشیمون، ولی چه میشه کرد، صداهای تو سرم نمیشه قد، دیگه چشام نمیشه تر که بریز عشق، چرا آروم نمیشه درد، بدنم یخ زده، دستام نمیشه لمس، انگار چیزی که میخوام جلومه ولی بهش دست نمیشه زد، دیگه خوشحال نمیشم، هیچ جا انگار رام نمیدن، پنجره اینی که ماهو ببینم، این در باز نمیشه، میخوام از درد داد بزنم، زمین و گاز بگیرم، شاید امشب میمیرم و فردا از نو زاده میشم، فوش میدم که چرا، به خودم به حسار، به این که نمیشه بشه خاص، به این که نمیشه بشه داشت، به هرچی هست و نیست، به اعتماد، به چشام، ولی باعث بانیه که همه فوش خط میشه به نظام. چرا صبح نمیشه، یه چی تو مرده دیگه، وجودم خورده میشه، چیزای کوچیک گنده میشه، دارم سقوط میکنم تجا، نور داره نقطه میشه، دستم همه جا کوتاسو میگن، آدم تو خودش گم نمیشه، انگاه شکم مادرم هلم دادن و فرو رفتم تو خودم، غرق فکر، هوا مداری قلب چرک دارم و نفسم حبس میکشم، توی من بنده بنده، هر رو ادیرو خسته تر، ادامه چه سخته، باید نهره زد، دیوارای صوتی بشکنم، بریزم بم بشن، جنگ سرد، درگیری تن به تن، ترس و شک، معاصرم داره میشه حلق تنگ، نتیجه این جنگ یکیه، یا مرگ من یا مرگ شب، میشه پوتین پاک نباشه، شبا اینقدر تار نباشه، زندگی هار نباشه، زخمامون باز نباشه، میشد این حرفا راست نباشه، ولی کسی باختو به ما یاد نداده، نظامو باید کشید پایین تا هر یه روز یه سال نباشه،
هر یه روز یه سال
سلام روی دل. فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
در اومد رفتم گلش بچینم عطر شد و بر اومد در شد و هوا رفت رفتم کفتر بگیرم یه و آهو شد و صحرا رفت رفتم آهو بگیرم حالا ماهی شد و دریا رفت ماهی شد و دریا رفت گرفتاری شد ما ببوسم نازک بود و خونمد خونش چکید تو باغچه یه دست گل در اومد رفتم گلش بچینم پر پر شد و بر اومد رفتم پر پر بگیرم نفتر شد و
نوار رفت ماهی شد و دریا رفت
رادیو فردا
این آرزو میکرد ما رو بیاد تو همشونه هم نشی توی پیاده رو رتن میشه مسی نبارو با ساده بهت بگم دوست دارم بیا نبارو من بیا ساده بهت بگم دو
همشونه همشی توی پیاده رو نه تموم شه مسیر نه بارون من بیا ساده بهت بگم دوست دارم زیاد دوست دارم زیاد این آرزومه که بارون بیاد تو همشونه همشی توی پیاده رو نه تموم شه مسیر نه بارون من بیا ساده بهت بگم دوست دارم
دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو اون زنگوله رو هم بزن.
دیگه کشش خسته شدم اینجوری نمیشه تکلیفمون روشن بشه با اون که دلم ازش پاره چند روزی خیلی اذیت شده ولی نمیتونم ببینم جایی میری میاد کلی آدم داره میاره دلمه باب دلمه تو بده را به دلم من چیو بگم به این ساده دلم بجوری افتاده به غم این یار دلمه باب دلمه تو بده را به دلم من چیو بگم به این ساده دلم بجوری افتاده به غم
دیدم از چشای خوشگلش جای بس داره، بسم تنهایی خودتو برسون عشقم، بیا قهر نکن هرچی بگی چشم روی چشمم، خودم میشم طرفدارت، بگو چی کم داری من بیارم پیشتون امشب، این یار دلمه باب دلمه تو بده را به دلم، من چیو بگم به این ساده دلم بجوری افتاده به غم، این یار دلمه باب دلمه تو بده را به دلم، من چیو بگم به این ساده دلم بجوری افتاده به غم،
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
بازی میده.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
باشه حتی به دروغ تو ظاهرت، روزی چند بار به روزای رفتمون تو نگاه می کنی و می خندی، داری با کی با خودت بد می کنی، داری با کی سر من می جنگی، دنیا رو که بی تو من اینجوری نمی خواهم، جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام، شبایی ها که نیستی بهونه تو میگیرم، تقاضای این روزا رو دارم تنهایی میدم، چند تا دلشوره رو حس کردی برام، از ته دل آرزو کردی که من ناخودآگاه به تولدت بیام، شده از دوست دارم گفتن من یه شبانه روز و خوابت نبره، شده ثابت بکنی به هم یه بار تو قلب تو فقط یک نفره، دنیا رو که بی تو من اینجوری نمیخوام، هر جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام، شبایی ها که نیستی بهونه تو میگیرم، تقاس این روزا رو دارم تنهایی میدم، دنیا رو که بی تو من اینجوری نمیخوام، هر جا حرف تو باشه منم کوتاه نمیام، شبایی ها که نیستی بخونه تو میگیرم، تقاس این روزا رو دارم تنهایی میدم،
سابق بشم چند سال باید بگذر دستت میدم آسون، به همین زودی روزای سختی برای من تو را به خاطرات تو عمیق اما کوتاه، دیدنت از زود برای من یک لحظه، به کل این زندگی بی تو صدا و تصویره، حتی نفس کشیدنم ای تو برام نفس گیره، بعد از تو خیلی سخته که اون آدم سابق بشم، چند سال باید بگذره تو بازم عاشق بشم،
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
یاشی برات پختن، یه وجب روغن روشه،
یه وجب روغن روشه، یه وجب روغن روشه،
چشم جهان میگشایی، جردن نیست اینجا شوشه،
جردن نیست اینجا شوشه، جردن نیست اینجا شوشه،
جواب تو نمیدن ننه بابات که مبادا دستشون روشه،
که مبادا دستشون روشه، که مبادا دستشون روشه،
بعد 20 تا بچه اردک زور میزنن بعدیش گوشه، دنیا برات وای نمیسه،
ها همی که هست،
پانشی همی عاشق و کاسه،
ها همی که هست،
زندگیت یه برگ آسه،
ها همی که هست،
در بیا از این حال خسته،
حساب نمیشی علکی افتادی یه گوشه، سهم همه یه باغ بزرگه، سهم تو فقط یه خوشه، یه دماسنج تو حلق گیره، نقطه تو نقطه جوشه، دیوونه شدی زده به سرت، تنها تفرید هموم و دوشه،
ها همی که هست،
دنیا برات وای نمیسه،
ها همی که هست،
پانشی همی عاشق و کاسه،
ها همی که هست،
زندگیت یه برگ آسه،
ها همی که هست،
در بیا از این حال خسته،
حرفا تو گلود ماسیده، آب خوش باید آرزوشه، تنت سالم سینت میسوزه، میفهمی دردی توشه، ها همی که هست،
همی عاشق و کاسه،
ها همی که هست،
زندگیت یه برگ آسه،
ها همی که هست،
در بیا از این حال خسته،
ها همی که هست،
تو این جاده های پر پیچ و خم، پا به پای من قدم بزن، بذار که حس کنم دوباره من، امونیم که باید می شدم،
کسی که میشناستم، نه یا شنای دیرین من، کنار من تو باز قدم بزن. توی پرسه های آروم، توی شوق من به بارون، شده آغوش تو خونه من، توی آشنای دیروز، توی هم صدای امروز، شدی آرزوی هر روزه من. تو مثل تن من، مثل بارون، با تو همه چی واسه من شده آسون، با تو خود من همه من میشه آروم، با تو
همه من میشه آرون.